بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مفاهیم بعد از مفهوم جمله شرطیه و جمله وصفیه و جمله غائیه رسیدیم به جمله استثنائیه. در جلسه گذشته عرض کردیم که در جمله استثنائیه ما با این خصوصیت مواجه هستیم که در واقع گویا به تعبیری دو جمله داره، در یک جمله بیان میشه. وقتی میگیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، گویا میگیم اکرم العلماء العدول لا تکرم العلماء الفساق. البته واقعا دو تا جمله نیست، واقعا دو تا منطوق نداره، در واقع یک منطوق بیشتر نداره. اکرم العلماء یک ظهوری داره، همون ظهور منطوقیش، ظهور مدلول مطابقیش، که تمام عالمان تحت پوشش وجوب اکرامن. الا الفساق منهم میاد از بین این عالمان فاسقان رو خارج میکنه، که اصلا مفهوم استثناء گفتیم اخراج ما لولم یخرج لدخل. شهید سعد فرمودن در جایی که جمله استثنائیه مثبت باشه و استثناء بشه، مثل اکرم العلماء الا الفساق منهم، یک تفاوتی وجود داره با اون جایی که جمله سالبه باشه و یه چیزی استثناء بشه. مثلا بگه لا تکرم العلماء الا العدول منهم، اینا با هم دیگه فرق دارن. فرقشون چیه؟ شهید سعد فرمود دلالت این جمله دوم که سالبه هست و ازش استثناء میشه بر مفهوم، اگر مفهوم داشته باشه جمله شرطیه، اقواست از دلالت جمله اول. چه اقواییتی داره؟ فرمود در دلالت جمله ایجابیه ما نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت داریم، اما در دلالت جمله سلبیه ما نیاز به اطلاق و مقدمات حکمت نداریم. به چه دلیل؟ به همون دلیلی که ما بین امر و نهی تفاوت گذاشتیم. گفتیم امر به اتیان فردی از افراد مأمورون به تحقق پیدا میکنه، اما نهی به ترک تمام اونها حاصل میشه. چرا؟ چون طبیعت به یک فرد موجود میشه و به تمام افراد منتفی میشه. این تفاوت طبیعت در تحقق که به یک فرد محقق میشه و در انعدام که برای انعدام طبیعت انعدام تمام افراد هست، آقای سعد فرمودن این باعث میشه بین جمله ایجابی و سلبی در استثناء تفاوت ایجاد بشه. وقتی ما میگیم لا تکرم العلماء الا العدول منهم، این چون نهی سلب طبیعت، این همه رو میگیره. اما وقتی میگیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، چون این ایجاب امر، این به تحقق یک فردی از افراد هم حاصل میشه. این فرمایشی بودش که شهید سعد رضوان الله علیه فرمود. مثلا بله، این فرمایش آقای صدره. این سوالم نشون میده از اتالی جزبر مطالعه نفهم. عرض کنم ما یک انتقادی کردیم تو جزبه هم آمده. ببینید این نکته که آقای صد میگه جمله سالبه با جمله موجبه در استثناء متفاوتند، نه فقط در سلب و ایجابا، که خب همه جا سالبه با موجبه متفاوته، این که غیب گفتنه که معلوم سالبه با موجبه تفاوت داره، اما این تفاوت خاصی که در جمله استثنائیه هست درسته واقعا. یعنی سایر جملات اینطوری نیستن که سلب و ایجابشون این تفاوت ویژه‌ای رو که الان اشاره میکنیم و آقای صدرم همین تو ذهنش بوده، این تفاوت ویژه رو با هم داشته باشن. این اختصاص داره به جمله استثنائیه. اون تفاوت چیه؟ تفاوت اینه که در جمله استثنائی ایجابی جمله فقط جمله استثنائیه است، وقتی میگیم اکرم العلماء الا الفساق منهم، اما در جمله استثنایی سلبی، جمله غیر از این که جمله استثنایی است، جمله حصریه است. یعنی دو تا خصوصیت در یه جمله تحقق پیدا میکنه. وقتی میگیم لا تکرم العلماء الا الفساق منهم، چون بعد در بحث حصر خواهیم گفت نفی و استثناء از ادات حصره، این بیان حصر هم هست، در حالی که در اکرم العلماء الا الفساق منهم این حصر نداره. اما در لا تکرم الفساق، لا تکرم العلماء الا العدول منهم، این حصر رو داره، چون لا تکرم و الا نفی و الا از ادات حصره. و همین دلیل بر جمله سالبه استثنائیه دو تا عنوان صادقه، یکی عنوان جمله استثنائیه، یکی عنوان جمله حصریه. چون دو تا عنوان صادقه که هر دو عنوان از عناوینی هستند که ما در بین اصولی ها قائل داریم که اینها دلالت بر مفهوم می کنن. یعنی عده ای از اصولی ها معتقدن جمله استثنائیه دلالت بر مفهوم داره، عده ای از اصولی ها معتقدن جمله حصریه دلالت بر مفهوم داره. در نتیجه جمله سالبه استثنائیه از دو جهت دلالت بر مفهوم پیدا میکنه، در حالی که در جمله ایجابی استثنائی اگر مفهومی وجود داشته باشه فقط از حیث جمله استثنائیه است، چون این دیگه اصلا جمله حصریه نیست. برای بررسی این که آیا جمله استثنایی مفهوم داره یا نه، با توجه به این نکته‌ای که گفتیم، باید ما جمله ایجابی رو بررسی کنیم نه جمله سلبی. چرا؟ چون اگر به فرض ما جمله سلبی رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مفهوم داره، نمیتونیم بفهمیم که این مفهوم به خاطر اینه که این جمله استثنایی است، پس در جمله موجبه استثنائیه هم مفهوم هست، یا نه به خاطر اینه که این جمله حصریه است که اگه اینطوری باشه این دیگه ربطی به جمله استثنائیه موجبه نداره. پس ما برای بررسی مفهوم جمله استثنائیه جمله موجبه رو در نظر میگیریم. اگر در جمله موجبه استثنائیه ما به این نتیجه برسیم که مفهوم نداره، بعد در جمله سالبه استثنائیه به این نتیجه برسیم که مفهوم داره، این معناش اینه که اون مفهوم مربوط به جمله استثنائیه نیست، مربوط به جمله حصریه است. خب در جمله استثنائیه موجبه آیا مفهوم هست؟ اکرم العلماء الا الفساق منهم آیا مفهوم داره؟ یعنی اگر یه عالمی عادل نبود، اکرم العلماء الا الفساق منهم منطوقش اینه که همه علما اکرامشون واجبه، فساق رو خارج میکنه، ته کاسه چی میمونه؟ غیر فساق. حالا تو فقه یه بحثی داریم، اشاره کنم این رو هم، که آیا بین عدالت و فسق ما حالت میانی داریم یا نه، یعنی آدم ها آیا سه دستن یا دو دسته، آیا آدم ها یا عادلن یا فاسق، یا نه آدم ها یا عادلن یا فاسقن، یا کسی که نه عادل نه فاسق. البته این احتمال که هم عادل باشه هم فاسق نداریم دیگه، این دیگه نیست، چون عدالت و فسق قابل جمع نیستن. خب این بحث برمیگرده به این که ما عدالت رو چجوری تفسیر میکنیم، فسق رو چجوری تفسیر میکنیم. اگر گفتیم عدالت یعنی اون کسی که ملکه عدالت در او هست، که عدالت رو به یک ملکه تفسیر کردی که در جای خودش این کار کردی، که در انسان عادل یک ملکه یعنی یک حالت راسخه روحی وجود داره که باعث اجتناب او از کبائر و اجتناب او از اصرار بر صغائر میشه، اما ممکنه صغیره انجام بده، این ملکه مانع انجام صغیره نیست. فقط اصرار بر صغیره نمی کنه، ملکه عدالت بیش از این نیست. و به همین دلیل تو بحث فقهی، خب شما می دونید یکی از بحثایی که فقها مطرح کردن این است که منافی مروت انجام نده. ما در بحث فقهی توضیح دادیم که ترک منافی مروت جزء شرایط عدالت نیست. هرچند کسی که منافی مروت انجام میده ممکنه در مقام اثبات ما در احراز عدالتش با مشکل مواجه بشیم. ترک کسی که ترک منافی مروت میکنه شاید ما احراز عدالت برامون راحت تر باشه، چون یه بحث ثبوتی داره عدالت که ثبوتن چه کسی عادله، یه بحث اثباتی داره که حالا کی از نظر من عادله، به نظر من احراز شده برای من. خب بس در بحث عدالت ما اولا قائلیم به این که عدالت ملکه است، این بحث فقهیه، ربطی به اینجا نداره، فقط چون هی مثال میزنیم من میگم. ثانیا قائلیم به این که این ملکه در این حده که انسان را از انجام کبائر و اصرار بر صغائر حفظ میکنه، بیشتر از این نیست. اینم که میگیم حفظ میکنه، نه اینکه اصلا محال انجام کبیره از این آدم، نه، یعنی عادتا کبیره‌ای مرتکب نمیشه، ولی ممکنه یک عادلی وقتی مغریات قوی شد از حد متعارف عوامل گناه بالاتر رفت، ممکنه پاش بلغزه. و خب روایاتی داریم، تعبیراتی داره که معید این معناست که شخصی که در این وضعیت قرار میگیره گویا، حالا تعبیر روایت که مؤمن گناه انجام نمیده مگر زمانی که ایمانش سلب میشه، معید این معناست که در اون لحظه ارتکاب گناه انگار مثلا اون ایمان سلب شده، اون خصوصیت عدالت از کار افتاده که شخص گرفتار یک گناهی میشه. بر تقدیر این بحثا بحثای فقهی است. بر اساس اینکه عدالت یک ملکه باشه، کسی که فاقد عدالت، این عادل نیست، یعنی این کسی که ملکه رو نداره. اما آیا این فاسقه؟ میگیم خب در صورتی فاسقه که مرتکب کبیره بشه، توبه نکنه، اصرار بر صغیره داشته باشه، مرتکب صغیره بشه، توبه نکنه. البته عادل هم اگر مرتکب صغیره بشه توبه نکنه، همینه. فوش ما میگیم که ملکه عدالت باعث میشه که عادل اگر مرتکب صغیره شد توبه میکنه. بنابراین یه قشری پیدا میشن این وسط بین عادل و فاسق. عادل اون کسی است که این ملکه رو داره، فاسق اون کسی که مرتکب گناه میشه. بیا وسط افرادی قرار میگیرن که این ملکه رو ندارن ولی مرتکب گناه هم نشدن یا نمیشن، حالا یا اگر شدن توبه کردن ولی ملکه ندارن، حالت راسخه درشون نیستا. یک گروه از اینها افراد نابالغن. افراد نابالغ اینا گناه نمیتونن مرتکب بشن، توفیق گناه ندارن، چون که تکلیف ندارن. ولی آیا هر کی که نابالغه چون گناه مرتکب نمیشه عادله؟ نه، این عادل نیست، چون ملکه عدالت در این بچه ممکنه تحقق پیدا نکرده باشه. حتی ممکنه یه بچه ای هم باشه در همون بچگیش ملکه عدالت درش پیدا بشه، اون حصول ملکه عدالت در نابالغ محال نیست، چون این امر تکوینیه، امر تشریعی نیست که تابع بلوغ باشه. اما تکلیف امر تشریعیه، بنابراین یک نابالغی ممکنه عادل نباشه، فاسق هم نباشه، که همینطوریه دیگه به صورت متعارف. ولی یه نابالغی هم ممکنه عادل باشه، اما نابالغی که فاسق باشه یعنی مرتکب گناه باشه نداریم، چون نابالغ گناه براش معنا نداره، چون این اصلا تکلیف نداره. حالا بحثای دیگه هم هست، توجه کنید. عادل اون کسی است که به اون چیزی که به نظر خودش گناهه عمل نمی کنه، نه اون چیزی که به نظر من گناهه. ها، من ممکنه یه چیزی رو گناه میدونم. این دقت کنید، ما اینو نمیفهمیم متاسفانه، من یه چیزی رو گناه میدونم، اون گناه نمیدونه، انجام میده، این منافات با عدالت او نداره، اصلا گناه نمیدونه اینو. حالا نمیدونه یعنی اجتهادن نمیدونه، یا نمیدونه یعنی تقلیدن نمیدونه، یعنی نمیدونه حجتا، نه اینکه الکی میگم با کی گفته اینا گناهه، اینجوری نه، یعنی روی یک حجتی اونو گناه نمیدونه، ولو من اون حجت رو قبول ندارم. بنابراین مثلا مثل کسی که تو ماه رمضان سیگار میکشه، چون سیگار کشیدن رو مبطل روزه نمیدونه، خب این روزش صحیحه، روزه خار نیست. یکی دیگه سیگار نمیکشه چون روزه سیگار کشیدن رو مبطل میدونه، اونم عادله. اما اگر یکی تقلیدن یا اجتهادن سیگار کشیدن رو مبطل میدونه و سیگار میکشه، اون موقع اینه که مرتکب گناه شده، اینه که بحث مشکل عدالتشه. پرانتز فقهی بسته. اما برگردیم به بحث اصولی. اکرم العلماء الا الفساق منهم، این چه دلالتی داره؟ دلالتش بر اینه که همه عالمان ابتداعا در ظهور اولش همه عالمان اکرامشون واجبه، اون الا الفساق آمده فاسقان رو خارج کرده. اگر گفتیم بین عدالت و فسق واسطه نیست، باقی مونده میشه عادل، اگر گفتیم واسطه هست، باقی مونده میشه غیر فاسق. حالا غیر فاسق میخواد عادل باشه میخواد نباشه، هر دو رو میگیره. خب این به اصطلاح منطوق این جمله مفهومش چیه؟ خب اکرم العالم الا اکرم العلماء الا الفساق منهم، این که شخص این حکم الان مقید به اینه که این طرف فاسق نباشه، و اگر فاسق بود شخص این حکم منتفیه، که جای بحثی نیست، بارها گفتیم این امر عقلیه. میمونه بحث نوع حکم که آیا سنخ اکرام، وجوب اکرام با وجود فسق منتفی میشه، یعنی اگر فسق آمد دیگه سنخ وجود وجوب اکرام نیست، به صورت بل جمله. اگر اینو بگیم میشه مفهوم کلی، اگر گفتیم نه این فقط دلالت میکنه که بالاخره برای همه فاسقان وجوب اکرام وجود نداره، چون اگه همشون وجوب اکرام داشته باشن دیگه معنا نداره الا الفساق، استثناء معنا نداره. اما ممکنه یه فاسقی علی رغم فاسق بودنش وجوب اکرام داشته باشه به دلیل داشتن یه صفت جایگزین، مثلا یه عالمی فاسقه اما شجاعه، عالمی فاسقه اما سخیه، در این حال که صفت فسق رو داره به خاطر صفت مثلا سخی بودن یا به خاطر صفت شجاع بودن اکرامش واجب باشه. خب این بحث رو آقای صدر اگر یادتون باشه، اینجا البته تو تقریر جناب آقای عابدی ملاحظه بفرمان، یه جایی عنوان زدن مفهوم جزئی در استثناء، بعد یه جمله ای ذیلش آوردن، این ظاهرا یه افتادگی تو عبارت داره، احتمالا موقع نقل و انتقال عبارات جلسات یه چیزی افتاده، چون اینجوری که شما اینجا آوردی عبارت یه کمی نامفهومه، ولی محتواش اینه. حالا این عبارتش مقدار نامفهومه که اگر یادتون باشه آقای سعد برای اثبات مفهوم کلی به اطلاق در ناحیه جزا در جمله شرطیه بعد تمسک میکرد، که میگفت از طریق اون اطلاق ما میتونیم ثابت بکنیم که جمله شرطیه مفهوم داره، بعد خودشون اطلاق و توضیح نداد، گفت بعدن میگیم، بعدن که رسیدیم گفت قبلن گفتیم، معلوم نشد این اطلاق چیه. ما اون اطلاق رو بررسی کردیم اونجا، گفتیم این اطلاق این مقدار اقتضایی که آقای صد میکنه نداره، تو بحثای بعدی هم هی تکرار کردیم که اطلاق این مقدار اقتضا رو نداره. اینجا هم همینه میگیم، میگیم اکرم العلماء الا الفساق منهم مطلقه، بله ما قبول داریم اطلاق داره. اطلاقش چقدره؟ اطلاقش اینه که عالمی که فاسق نباشه اکرامش واجبه مطلقا. یعنی چی؟ یعنی میخواد این عالم ایرانی باشه، غیر ایرانی باشه، جوون باشه، پیر باشه، بالغ باشه، نابالغ باشه، مرد باشه، زن باشه، اینا دیگه هیچ کدوم دخالتی نداره. این اطلاق داره، بله این اطلاق رو داره، چون متکلم در این عبارت دو تا خصوصیت رو در نظر گرفته، یه خصوصیت عالم رو، یه خصوصیت این که این عالم فاسق نیست، غیر فاسق، همین دیگه. زائد بر این خصوصیت دیگر رو در نظر نگرفته، پس نسبت به سایر خصوصیات مطلقه. اما این که این اطلاق اقتضا میکنه که اگر یه عالمی فاسق بود به هیچ وجه وجوب اکرام نداره، این اطلاق کاری به اون نداره که، این حکم مطلقه ولی کاری به اون جهت نداره که. بله این اقتضا میکنه که اگر فاسق بود وجوب این اکرام نیست، و این که اگر فاسق بود مطلقا وجوب اکرام نداره، که اگر داشت دیگه استثناء لغو میشد. تا اینجاش درسته، اینا ربطی به اطلاق نداره، اینا مربوط به احترازیت قیوده. اما دیگه اقتضا نمیکنه که اگر فاسق بود هر خصوصیت جایگزینی هم داشت وجوب اکرام نداره. بنابراین جمله استثنائیه که عرض کردم موجبه شما بحث میکنیم مفهوم نداره، اما جمله استثنائیه سالبه که در واقع از مصادیق جمله حصریه است، این انشالله برای سال آینده که اگر خدا بخواد بنده زنده باشم و توفیق داشته باشم خدمت شما برسم، بنا ما این است انشالله سه شنبه 15 فروردین در خدمت دوستان باشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.